بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب دروس تمهیدیه فی الفقه الاستلالی، کتاب الصلات، جلسه پنجم، صفحه 179. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفی محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم اخرجني من ظلمات الوهم واكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. خب، بحثی رو که داشتیم مطرح میکردیم در بحث اوقات صلات بود، در وقت نماز ظهر و عصر بودیم. به لحاظ ابتدای وقت مشخص شد که ملاک صرف زواله و روایاتی که آمده که میگه یه مقداری باید بگذره، اکثر اینها را قابل حمل بود، بعدی که حمل کنیم بر زمان نافله و او دسته‌ای هم که معارض بودن چون مخالف کتاب بودن از حجیت ساقط شدن. بحث دومی که مطرح میشه اینه که آیا وقت ظهرین تا غروب امتداد داره؟ برای همه وقت ممتد است تا زمان غروب؟ تفاوتی که اول وقتی که توی روایات آمده، اول وقت وقت فضیلت و مابقی وقت اجزاء، یعنی نماز مجزی ولی فضیلتی ندارد، یا نه اصلا اول وقت وقت است برای غیر ذوی الاعذار و مابقی وقت است برای ذوی الاعذار. یعنی اگر غیر ذوی الاعذار نماز رو اول وقت نخونه معصیت کرده و ما بعدش هم نمازش نماز قضاست. بنابراین این اختلاف مبنا وجود داره و طرفین هم تعبیری که بگیم مشهورن اونجا اقلا نیست، این بر اشهر او بر مشهوره، مخصوصا که قدما بیشتر قائل به این نظر بودن. عبارت ایشون هم عبارت صاحب حدایق رو میارن، من عبارت صاحب حدایق اینجا نوشتم، میتی که عبارت رو بخونم، عبارت جالبیه. ایشون میفرمایند ان المشهور بین المتأخرین من المحقق والعلامة و من تأخر عنهما و هو المنقول عن المرتضى و ابن ادریس فی الوقتین الذین لكل فریضة ان الاول للفضیلة و الثانی للاجزاء. ایشون میفرماین مشهور بین متأخرین، که متأخرین در فقه از محقق شروع میشه دیگه، درست شد؟ محقق و علامه و من تأخر عنهما تو مقدمینم منقول از سید مرتضی و ابن ادریس هم همینه، که اینا قائل شدن که در دو وقتینی که برای هر دو نمازن، یعنی وقت نماز مغرب عشا و وقت نماز ظهر و عصر، حالا فعلا بحث درسی از ظهر و عصر، لکل فریضتن ان الاول للفضیله و الثانی للاجزاء، یعنی در تمام وقت نماز مجزیه، اول وقت فقط فضیلت بیشتری داره. و ذهب الشیخان مفید و توصی و ابن ابی عقیل و ابو الصلاح و ابن البراج و من متأخر المتأخرین المحدث الکاشانی که ان الوقت الاول للمختار و الثانی للمستر و ذوی الاعذار، برای کسایی که مسترن و برای کسایی که عذر دارن. خود مرحوم صاحب حدایق هم نظر شریفشون همینه و حالا روایت رو هم میخونیم، حداقل یه که خیلی جای احتیاط داره. قال فی المبسوط، مرحوم شیخ در مبسوط میگه، یه عبارت آوردم برای یه عبارت مرحوم شیخ در مبسوط که این خیلی مهمه که چی میخوان بگن. شیخ در مبسوط میگه والعذر اربعه، چهار تا چیز عذرن: از سفر، هوا، از اون در حال مسافرتی، اول ظهر شده، قافله در حال حرکت، هوا گرمه، ماشین نگه نمیداره، قطار نگه نداشته، خب حالا عذر انداختی سر سه بازارم خوندی اشکال نداره. ول مطر، بارندگیه، اینجوری که باز بخوای بیای دوباره توی عصرم خدمت شما، اول وقت بخوام بریم مسجد، عصرم خیس میشید، فضای خوبی نیست، مسجدهای اون زمانم که همش مسقف نبوده، گله، خب بذارید بارون بند بیاد بعد برید نماز بخونید. حواستون هم باشه که بارون اون زمان مثل بارونای نمنم اینجا نیستش که کیفم میکنیم امروز بارون میاد. تو عربستان وقتی بارون میاد، بارونای سلاسا میاد. یه بار بحث بود سر بحث فقه، آقای گنجی میگفتن داشتن اینو بحث میکردن که اگه بارون کر بشه چه خصوصیتایی داره. بعد میگفتن آقا اصلا سغرویان بارون کر یعنی چی؟ اینو گفت شما ندیدی یه قطرات همینجور به هم وصله تا آسمون هم همه مطمئن آب کره. من تو قضیه سیل شمال شمال بودم، اونجا اینو به عینه دیدم که وقتی بارون میامد به صورت قطره‌ای نمیامد، به فاصله یه حد بارونم بعد اصلا تحقیق کردم علمی هم همینجوریه، به فاصله مثلا 10 سانتی همینجوری شیرای آب باز بود، بارونا اینجوری می اومد، یعنی به صورت قطره 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 پراکنده نمی اومد. چه حالتی شده بود که اینا قطرات تو راه به هم جمع شده بود، یعنی شما قشنگ اینجوری بود که فکر کنید مثلا 100 تا 200 تا دور بر شما شیر آب رو شلنگ آب رو باز کردن، به فاصله 10 سانتی همینجوری بود، یعنی قشنگ آب که می گرفتی به قول رفقا اونجا سم گفتن اگه بین این بارونا اینجوری دست بگیری دیگه خیس نمیشه، یک قطره بارون به دستت نمی رسید. بارونا قشنگ به صورت مشخص می اومد. خب حالا بارونای سیلاسایی که اونجا می اومد، اون جایی که ما بودیم یک کوچه باغ روستایی بود، کوچه بود مثلا 1.5 متر عرضش بود، شاید 20 ثانیه طول نکشید که تمام عرضه کوچه آب شد، به صورت سیلاسا آب شروع کرد راه افتادن. ما اون قضیه که بارونای عجیب که اون سالای سیل شمال می اومد ما اونجا شمال بودیم. میخوام بگم که خب همچین بارونای همچین مطری که مطرایی که اونجوری میامده، خب تو حالت بارون اصلا نمیتونه اصلا بره زیر بارون، حالا نماز رو نمیتونه بره مسجد یا یه موقعیتی نمیتونه به خونه تأخیر بندازه. این نکته دومی که مرحوم شیخ به عنوان چی گفتن؟ به عنوان عذر گفتن. والمریض دومیشه یک کسی که مریض، سومیش کسی که مریض باشه، چهارمیشه گفتن و شغلن یضر ترکه به دینه یا به دنیا، یک اشتغالی داره که اگه انجام نده یا به دینش یک ضربه میخوره یا به دنیاش که بالاخره یه ضرر خیلی چیزی میخوره که عرفاً میگن آقا ضرر خوردی. اینجا میگن اشکال نداره نماز تأخیر بندازی و میفرمایند و ضرورت و خمستون، پنج جای هم فرضیه که فرض مستر نماز تأخیر بندازه، یکی الکافر و یسلم، یه کافریه که دم غروب مسلمان شده، خب الان دیگه باید نمازشو بخونه دیگه دم غروب شده، و سبی و یبلغ، یه سبیه که آخر وقت بالغ شده، ول حائض و تطهر آخر وقت پاک شده، ول مجنون و یفیق، ول مغمى علی یفیق، که اینها که افاقه پیدا کردن خوب شدن از جنونشون از بیهوشیشون، بیهوش بوده دیگه رفته زیر اتاق عمل، از عمل که در اومده 10 دقیقه بعد از اون مغربه، 1 ساعت بعد از اون مغربه، یعنی میگن همچین شرایطی باشه که بعد نماز بتونه تأخیر بندازی. شیخ میگه و الا حق نداری تأخیر بندازی. پس بنابراین اختلاف در بین نظرات اعلام هم بوده، ولی الان در بین متأخرین اکثرا تشیع تقریبا نزدیک به اجماعیه که میگن نه وقت بوشتهایی که وقت خاص نیست، اینجور نیست که اول وقت واجب باشه. از یکی از آقایون غیر مشهورا شنیدم همین اخیرا گفته که اول وقت واجبه ولی آخر وقت مال ذوی الاعذاره، ولی عذر عرفی هم قبوله. همین کسی که کاری شغلی کسی که تنبل نشسته اینجا داره بازیه چه می‌دونم انگلیس و فلانجا رو نگاه میکنه، حالا اول وقت تأخیر بندازه بازی رو ببینیم بعد 2 ساعت تأخیر بندازه، این عذر نیست. ولی بنده خدا کار داره، مادرش مثلا مریضه، الان اول وقت دکتر گرفته، اگه الان نبره وقت دکتر میره یه ما وقت دکتر داره، خب حالا یه اشکال نداره، مادرش برده، یه کار پیش آمده وسط سفر، یه مشکلی پیش آمده، این عذرای عرفی هم تأخیر بندازه اشکال نداره. خب این بحث رسیدیم به این نکته که خدمتتون از کلام صاحب هدایت خوندم. و اما ان وقت از ظهرن ینتد و الى الغروب، این که وقت نماز ظهر و نماز عصر امتداد الى الغروب داره، نه اینکه از اول وقت دو به اندازه 2 قدم که گذشت وقت نماز ظهر بشه تا 4 قدم، از 4 قدم تا 6 قدم مثلا، یا تا به اندازه 1 قامت وقت نماز عصر باشه. و ما ان وقت از ظهرن یمتد الى الغروب فهو المشهور بین اصحابنا، مشهوره، یا بهتره بگیم اشهر بین اصحابنا، چون اون طرفش هم مشهوره، اون طرفش موقع 3 تا قول بود 2 تا قول بود میگفتیم آقا این بر مشهوره او بر قول شاذه، ولی فرضی که اینجا هر دوتاش مشهوره، یکیش مشهوره یکیش اشهره. و تدل علیه جمله من الروایات، یه تعداد از روایات هم بر همین قول دلالت میکنه، مثل صحیحه معمر ابن یحیی که میگه سمعت ابا جعفر علیه السلام یبول وقت العصر الی غروب شمس، میگه وقت نماز عصر تا غروب شمس. روایات دیگه هم داریم، خیلی روایات متعدده در اینجا که دلالت میکنه وقت امتداد داره. وقتار جماعتون من هم صاحب الحدائق، که مختص به ایشون هم نیست، گفتیم که تو متقدمین اکثرا قائل به همین بودن که ان الامتداد المذکور خاصون به ذوی الاعذار، این امتداد مختص به کسایی که عذر دارن، دون المختار، کسایی که مختارن حق ندارن نمازشون رو تأخیر بندازن. استنادن الى بعض روایات مثل صحیحه عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام که حضرت فرمودن لکل صلاتن وقتان، هر نمازی دو تا وقت دارد، اول الوقت افضله، اول وقت افضلشه، و لیس لاحد ان یجعل آخر الوقتین وقتا، کسی حق ندارد که آخر وقت را وقت قرار بدهد، الا فی عذر، مگر اینکه عذر داشته باشد، من غیر علت، تو روایت دیگه داره که الا فی عذر او علت، نه که تو همین روایت، مضمون دیگه ایه ولی آخر مضمون روایت، اون روایت هم از امام صادق، آخر مضمونش ایه که الا فی عذر او علت. مرحوم فیض در وافی میگه من غیر علت بدل از الا فی عذرنه، گفته قال فی الوافی که میگه قوله من غیر علت بدل من قوله الا فی عذرنه، یعنی مگر اینکه عذر داشته باشد، مگر اینکه من عطا، این عذری که داره میگه یعنی چی من غیر علت بدل؟ علت به معنای مریضیه، درست شد؟ این در واقع میخواد تفسیر کنه عذر را که مراد از عذر چیه. هر عذری لازم نیست حتما علت باشه، یعنی عامه، مثلا اگر بدون مریضی هم در حال سفره، یا همون هایی که مرحوم شیخ توضیح داد، عذرایی که توضیح داد به گفتش که از سفر و المتل و المریض و شغل و یضر رو به ترک او بدین او دنیا، یعنی میخواد فقط مرض نیست، یعنی اگر سفر هم باشه یا متر هم باشه یا مشکل دیگه هم باشه، این جایگزینش میشه. خب این روایت نگاه کنین، مشکل روایتیه که اگر نداشت و اول الوقت افضله، روایت دلالتش تام بود، ولی در خود روایت داره اول الوقت افضله، وقتی میگه اول الوقت افضله یعنی خلاف او هم بالاخره فضیلت داره، او افضله، یعنی اونجا فوقش فضیلتی نیست ولی مجزی هست، دلالت بر وجوب نمی کنه. البته فقط روایتی که داریم همین روایت نیست، روایت متعددیه، 6 7 روایت خوبه، و فیه ان جمله اول الوقت افضله تدل على جواز تأخیر، خود این قسمت اول الوقت افضله داله بر جواز تأخیر هست، و الا لم یکن و چون للتعبیر به قوله افضله، ولا نمیگفتن افضل، درست شد؟ باید اگه میگفتن که میگن وقتی میگن افضله یعنی اون طرف مقابلم فضیلت داره. این یه بحث عرض کنم خدمت شما تو باب افعل تفضیل هست، الان چون محل بحث ما نیست واردش نمیخوایم بشیم که آیا اگه در یک جایی باب افعل تفضیل به کار رفت، یعنی طرف مقابلم وصف داره، یا در جایی که طرف مقابل هیچ وصفی هم نداره باب افعل تفضیل به کار میره. داریم شواهد متعددی هم داریم دیگه، الان محل بحثش نیست واردش نمیشیم، که ما شواهد قرآنی هم داریم که افعل تفضیل رو به کار برده ولی اون طرف مقابلش هیچ فضیلتی هم نداره، لذا از افضله نمیشه استفاده رو کرد دیگه. حالا فعلا چون محل بحث نیست میخوام وارد شیم. تو یه روایت دیگه هم هست که مرحوم صدوق در فقی نقل میکنه، روایت مرسله، میگه قال الصادق علیه السلام، در مورد مرسلات فقیه بحثی هست، تا حالا چند بار توی کتاب مطرح شده، جای دیگه هم مطرح میشه، توی بحث قواعد فقهیه هم مطرح میشه، توی بحث لا ضرر هم میاد، که اونجا آیا بحث میکنن که آیا مرسلات فقیه حجت یا حجت نیست. بعضیا قائلن که تفاوت وجود داره بین مرسلات فقیه که به صورت رویه داره یا به صورت قاله است، میگن اون جایی که قاله داره نقل میکنه، مرحوم صدوق داره اسناد جزمی میده به امام علیه السلام، چون اسناد جزمی میده پس برای خودش باید سند روشن باشه، اونجا نمیشه بگیم سند ضعیفه، ولی اون جایی که میگه رویه، خب نه شنیده، میدونه سند درست یا سند درست نیست. بعضی خواستن یه حرف رو بزنن و از تفاوت تعبیریشون همچه استثهایی رو بکنن، معیدات مختلف وجود داره که استثهار درست نیست، و مرحوم صدوق این رو از باب تفنن در تعبیر آورده، دقتی نداشته که اینجا رو حتما بگه قاله، اینجا رو حتما بگه رویه، لذا خیلی این رو نمیپذیرن. لذا اینجا درسته که مرحوم صدوق تو این مرسله که دارم میخونم قاله گفته، ولی این حسنت رو درست نمیکنه، که قال صادق علیه السلام، حضرت فرمودن اول الوقت رضوان الله و آخره عفو الله، و العفو لا یکون الا عن ذنب. چند تا روایت داریم به همین مضمون که اول الوقت رضوان الله و آخره عفو الله، و العفو لا یکون الا عن ذنب. یه روایت مفصله هم هست مضمون شبیه همینه. و تؤکد ما ذکرنا، ایشون وارد یه بحثی میشن، میخوان به عنوان معید خودشون بیارن. یک روایاتی داریم که اصلا چند تا روایت متعدده که همه اینا هم سنداش به حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم منتهی میشه، اسمش روایات موتوره، چون حضرت اونجا از این لفظ استفاده کردن، خودشون توضیح میدن ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال. ها، و تؤکد ما ذکرنا روایات الموتور. روایات موتور چیه؟ یکی صحیحه حلبیه، ان ابی عبدالله علیه السلام ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال الموتور اهله و ماله من ذهی اصلات العصر، موتور از اهلش و مالش کسی که نماز ظهر و نماز عصر را ضایع بکند. هر کی نماز عصر رو ببخشد نماز عصر رو ضایع بکنه موتوره. خب دو تا سوال، موتور کیه؟ سوال دوم تضییع نماز عصر به چیه؟ و قلت و راوی میگه و مل موتور اهله و ماله، یعنی چی موتور اهله و ماله، یعنی چی کیه؟ حضرت فرمودن کسیه که لا یکون له فی الجنت اهل ولا مال، کسیه که تو بهش نه اهل داره نه مال داره. به تعبیر حالا بعد یه استادی ما داشتیم تعبیر میکرد، میگفت طویله بهش، میگفت بحث چیز میگیدیم میگفت بهش طویله هم داره، ما رامو طویلش هم رابه داره باز خوبه. بالاخره کسیه که تو بهش هست نه اهلی دارن نه مالی دارن، بدبخت میره تو بهش نه باقی و نه تشکیلاتی و یک باغچه کوچولی و وسط بزن برای خود بمیشه کشاورزی کن، نه حورال عینی هست و نه قلمانی وسط هست و نه اصلا خدمت شما کاخی و هیچی، یک تیک زمینیه، بالاخره جزء بهش حساب میشه ولی بالاخره مال و اهلی نداره. بفرمایید. نه 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 اصلا خود همین قرینه که نه او که میگفتن جهنم، نه میگن زیعه مل موتو لا یکون له فی الجنت اهل ولا مال، یعنی تو بهش هست ولی بالاخره اموال بهشتیش و چیزایی که خدا میخواد تو بهش بهش بده همه رو ضایع کرده، خودش میگه زیعه. ها خب این عبارت بعدش داره زیعه ها فیده ها متعمدن، به نظرم میرسه من این رو دنبال کردم به قرینه چند تا روایت دیگه که همین مضمون آمده، اینجا سختی در روایت هست، توی روایت دیگه روایت ابی بصیره همین مضمون رو میگه، بعد میگه که قلت و ما تضییعها، ایو زیعها میگه قلت و به قرینه اون بالا هم که میگه قلت و این هم همین جوریه. این روایت من همه قاعده کلیه که هر چیزی که میبینید بد خونده میشه احتمالاً یه سختی داره، احتمال زیاد این روایت هم یه سختی توش هست. همون روایت ابی بصیر توضیح میده که مضمون روایت چی بوده، میگه قلت و ما تضییعها، این قلت و ماش افتاده تبدیل شده به یزیعها. قال حضرت جواب دادن یدعها حتی تصفر او تغیب، نمازشو ول میکنه تا اینکه خورشید زرد بشه اصلا دیگه غایب بشه. نگاه کنید اصلا استرار خورشید رو با غیبوبت خورشید جفتشو یه معنا گرفته، تضییع صلات گرفته. بعد تو این روایت هست یزیعها فیدعها متعمدن، تضییع میکند اگر نباشم، عبارت درست میشه، قلت و مایم باشه عبارت درسته، فرقی نمیکنه. میگه که پس موتور کسی شد که موتور اهله و ماله من ضیع صلات العصر است. بعد مل موتور لا یکون له فی الجنت اهل ولا مال، بعد توضیح میدن که این چه کسیه، چرا بهش میگن همچی کسی رو بهش میگن موتور اهلها و ماله، چون یضیعها تضییع میکنه نماز رو، تضییع نماز عصر یعنی چی؟ یعنی فیدعها رها میکنه نماز رو متعمدن عمدن، نه ان عذرن او استرارن، حتی تصفر الشمس او تغیب و تغیب، اینجا او نیامده واو آمده، حتی تصفر الشمس و تغیب، این مقداری بدون او معنی کردنش مشکله، چون اصفرار شمس یعنی او زردی رو به سرخی خورشید که دم غروبه، تغیب که یعنی خورشید قوی غیبوبت پیدا کنه، اون میشه بعد وقتی میشه قبل از وقت. شاید همون عبارت اونجایی که تو روایت ابی بصیر آمده چند تا سندم داره که میگه تصفر او تغیب درست‌تر باشه، او تصحیف به واو شده، واو میسته تا اینکه خورشید اصفرار پیدا بکنه یا به غیبوبت برسه. اگر او تغیب باشه آقای ایروانی خوب نمیتونه معنیش کنه، چون معلوم شده که اصلا اصفرار رو به منظره غیبت گرفته، یعنی هر دوتاش غذایه دیگه. ولی اگر فقط تصفر رو شمس بگیریم، این و تغیب یعنی که هنوز وقت تمام نشده، از چشما غایب شده، نه غیبوبتی که به معنای غروب باشه. مثلا تو خونه ها دیگه خونه ها رو نمیذاره، مردم نمیتونن خورشید رو ببینن، ولی هنوز دیگه دم غروبه، غروب واقعی اتفاق نیفتاده. اینجوری میشه. آقای ایروانی توجیه میکنه، میگه بابا همین که بنده خدا رو تو بهش بود معلوم میشه نمازش قضا نشده دیگه، همون چیزی که شما بعضی هم می‌خواستید سوال ببرید که اصلا اینجا این طرف کنایه که طرف تو بهش نمیبرن، اگه اینجوری بگیرید که خب، ولی مشهور گرفتن که نه اینو تو بهش میبرن چیزی بهش نمیدن، خب حالا که میبرن تو بهش چیزی نمیدن پس معلوم میشه او حداقل بهشتی بودن رو انجام داده، نمازشو خونده، گناهی رو مرتکب نشده، والا به خاطر گناه باید تو جهنم میبردنش، ولی چون فضیلت وقت رو انجام نداده، او چیزی که به خاطرش باید بهش عرض کنم خدمت شما نعمتای بهشتی رو بدن ازش میگیرن. خلاصه ماهایی که نماز اونایی که میذارن بعضی وقتا، حتی حالا ماها که الحمدلله عزی بر خلاف سنت عمل میکنیم، ماها هم تو وقت فضیلت نمیخونیم، ولی ما به خاطر اینکه اول وقت میخونیم تو وقت فضیلت نمیخونیم. شاید شامل موتور اهل و مال و شامل باهای بشه، به خاطر اینکه شاید بنا بر روایات و اینایی باشه که اول وقت نباید، فقط در وقت استراری که مشکلی هست، مثلا سختی هست، نماز رو با هم میخونیم. و این کسی که میخواد نماز تو جماعت تو مسجد بخونه، خب میگه آقا مردم سختشونه. آقای امامی کاشانی همین نماز جمعه دو روز پیش تو رادیو داشتم اونجوری میرفتم گوش میکردم، خطبه های همین نماز جمعه همین بحث مطرح کردن، بحث ای که نمازها رو با هم بخونن داشتن مطرح میکردن، بعد اینجور درست میکردن که شیعه قائل به جوازه مگر این که سختی وجود داشته باشه، بعد توجیه کردن مردم سختشونه باز دوباره کار دارن برای نماز از بیاد، پس ما به خاطر با هم دیگه میخوریم. فَإِنَّكُمْ الْجَنَّةِ، این که بهش مقرن لمن یتعمد و فت تأخیر، این که بالاخره تو طویله بهشی بنده خدا را میدن، یدل علی جواز تأخیره اختیارن، این دلالت میکنه که بنده خدا حق داره اختیارن نماز رو تأخیر بندازه. رضا ایشون میخوان همین حرف مشهور رو به ما سنن با این فرمایششون که آقا بالاخره وجه اینجوری نیستش. و لو زمت هذه الی سیعت ابن سنان، وقتی این روایت موتور رو به او سیعه ابن سنان تمیمه میکنیم، لکان جمله و لیس لأحد ان یجعل واضحتون فی انه لیس له ذلک و الا کان موتورا، یعنی که از بابی که موتور میشه ثواب فضیلت رو از دست میده، نه اینکه اصلا جایز نیست و غیر روایت موتور اینجوری خواستن جمع بکنن. صاحب حدائق وقتی روایت مفصل 7-8 روایت میاره، این جمله رو به کار میبره، میگه هذه جمله من الاخبار الغلیت المنار واضحت الظهور علال قول المذکور، میگه اینا چند روایتی هستن که در همشون خیلی روشن ادعاشون واضحت و ظهور بر قول مذکوره. ولم نقف الاخبار علا ما یعارضها صریحاً و غایت ما رو به ما یتوهم منه المنافات اطلاق و بعض الاخبار القابل تغییر به هذه الاخبار. ایشون میفرماین که اون روایات دیگه‌ای که هستن روایات مطلقن، یعنی اینها گفتن که آقا برای همه وقت موثقه، درست شد؟ بعد این روایات دسته دوم این برای همه وقت موثقه رو آمدن تغییر دادن، گفتن نه برای همه نیست، فقط برای ذوی الاعذار وقت موثقه. نکنید عبارت آشیز آوردم، میگه قاب القابل تقید به هذه الاخبار. آی ایروانی میفرماین من الغریب ما فی الحدائق من وجه الجمع به ان الاولا مطلقه فتقید به ثانیه، میگن خیلی عجیبه که صاحب جواهر صاحب حدائق آمده فرمان شیخ یوسف بهرانی آمده گفته دسته اول مطلقاً به لحاظ زمانی، یعنی که گفته که بعد از وقت فضیلت هم برای ذوی الاعذار است هم برای غیر ذوی الاعذار. روایت دوم میگه بعد وقت فضیلت مختص به ذوی الاعذار است، روایت تأکید میزنه، میگه این تأکید زدن روایات خیلی عجیبه. از فیه ان حالت العذر لیست طبیعیه، اشکالش اینه که حالت عذر حالت طبیعی نیست، حالت خارج از طبیعته. و حمل الاطلاق علی مثلهی بعیدون، بخوایم مطلقات رو بر این فرض حمل بکنیم این خیلی حمله بعیدیه. خب آقای ایروانی او حالت عذری که شما مد نظر گرفتی او بله، ولی عذری که مرحوم شیخ آمد توضیح داد یه حالت طبیعی خیلی مشکل هم نداره، یعنی او 4 تا عذری که مرحوم شیخ گفت و 5 تا استراری که مرحوم شیخ گفت خب موارد متعددی رو شامل میشه، لذا به نظر میرسه خیلی هم حمل مطلقات بر این فرض بعید نباشه، هرچند که فرمایش آقای ایروانی به لحاظ محتوایی درسته. این از مجموعه روایات به دست میاد که اول وقت وقت فضیلته، ولی وقت فضیلت وقت فضیلت مؤکده ها، یعنی واقعا الموتور اهل هویه. اینجوری که ما تو رساله بنویسیم وقت نماز موثقه، اول وقت فقط وقت فضیلت، دلت خواست بخوان دلت خواست نخوان، این بنده خدا نماز رو اول وقت نخوان، روز قیامت آمد یقه ای آقا رو گرفت گفت آقای بهشت ما که هیچ نداری خبری نیست، بیابونه برهوته، چی بهشتیه برای ما درست کردی؟ شما میگی آقا ما اول رساله نوشتیم عمل به این رساله شریفه مجزی و مبرر ذمه، ما تعهد کردیم تو جهنم نبریم، ما تعهد نکردیم که تو بهشت، حالا خیلی تازه زحمت هم کشیدیم تا همین در بهشت هم آوردیم دیگه، ولی اون طبقات عالی بهشتی به دست ما فارغ‌کار به ما فقها نداره، او اگه می‌خواستی باید می‌رفتی مقلد اخباری‌ها می‌شدی، اخباری‌ها می‌بردن تو بهشت، اصولی هم تو بهشت می‌برده. خب خب این بحث تمام، حاضر تمام الکلام در این اختلاف، اختلاف بعدی که در مقام هست که خیلی هم باز اختلاف مفصلیه اینه که آیا این اختلاف هم هست که آیا اینجوریه که اول وقت اختصاص به نماز ظهر داشته باشه به نزد 4 رکعت و آخر وقت به نزد 4 رکعت اختصاص به نماز عصر داشته باشه یا نه اختصاصی نیست فقط به لحاظ ترتیبی نماز ظهر مقدمه بر نماز عصره. ثمره دو تا قول کجاست؟ همونجور که جلسه قبل خدمتتون عرض کردم ثمره در اینه که اگر کسی سهواً آمد در 4 رکعت اول وقت نماز عصر خوند بنابراین که فقط ترتیب رعایت نکردی، خب میگم آقا ترتیب رعایت نشده دیگه، این ترتیبم ما رو شرط ذکریه دیگه، لاتعاد شامله که فراموش کرده باشه ترتیب رو میشه لاتعاد و صلات الا عن خمس، خب ترتیبی که جزوش نبود دیگه، شما ترتیب رعایت نکردی دیگه، لاتعاد شامل میشه نماز درسته برو نماز عصر بخون، ولا بر مبنایی که گفتی الوقت مختص به اول وقته لاتعاد و صلات عن خمسته، نگه از خمسه وقت بود لذا شما وقت رعایت نکردی نماز باطله، دوباره باید بری نماز ظهر اول بخونی بعد نماز عصر بخونی. این هم اختلاف و تفاوت در فهم قاعده لاتعاد اینجا مؤثر چیز تحصیل میشه که بالاخره طبق لاتعاد اینجا باید بگیم نماز درسته. این دوتا اختلاف مبنا هست. آقای ایروانی میخوان خلاف مشهور اینجا عمل بکنن و میخوان بگن چیزی به عنوان وقت اختصاصی وجود نداریم. مطلب خیلی به روایت میرسیم و اما اختصاص و زهره به اول الوقته و العصر به آخرهی فاول مشهور. این که ظهر به اول وقت اختصاص دارد، یعنی 4 رکعت اول مال نماز ظهره و العصر رو به آخره 4 رکعت مال نماز عصره، فهو المشهور، نظر مشهور همینه. و ینسب الی شیخ صدوق و غیره اختیار و عدم الاختصاص، به مرحوم شیخ صدوق و غیر مرحوم شیخ صدوق نظر چیز داده شده، نسبت داده شده که اینا عدم الاختصاص رو قائل شدن. غایته یجب تقدیم و ظهره لشرطیت ترتب ترتیب، غایت ظهریه که نماز ظهر غایتش که نماز ظهر رو باید مقدم کنیم چون ترتیب شرطه، چه نماز ظهر مقدمه و مرتبه بر نماز عصر، باید قبلش نماز ظهر رو بیاری، غایتش اینه، چیزی بیشتری نمیفهمونه. و ثمره در کجاست؟ و ثمره تو تظهر فی من صلی العصر غفلتا فی اوله، در اول وقت آمده غفلتا نماز عصر خونده، فانه علی الاول، حالا نکنی غفلتا نگید آقا چجوری میشه، خیلی وقتا بخاطر اینکه 4 رکعت قبلش نماز خونده حواسش نبوده، فکر کرده اذان مثلا ساعت 12:05 دقیقه درست شد، خب این 12:05 دقیقه نماز ظهر رو شروع کرده، سری نماز ظهر خونده بعد نماز عصرش هم خونده، نگو اذان 12:07 دقیقه بوده، این تو 2 دقیقه اول نماز ظهرش رو خونده، اول وقت نماز ظهر که تازه شروع شده نماز عصرش رو خونده، خیلی وقتا بخاطر اشتباهی در وقت دیگه بعد در وقت اختصاصی نماز ظهر نماز عصر رو خونده. خب فانه علی الاول، بنابر مبنایی که این 4 رکعت وقت اختصاصی نماز ظهر باشه، تقوا باطله، نمازش باطله، چون لا تعاد و صلات میگه لا تعاد و صلات الا عن خمس، یکیش هم وقته، این نماز در غیر وقت خونده، نماز در غیر وقت باطله، لا تعاد هم نداره. فی حین علی الثانی تقع صحیحه، در صورتی که بنابر مبنای دوم که بگیم هر دو تا وقت وقت مشترک فقط ترتیب لازمه، نمازش صحیحه، لانها لم تفقد سوا شرط ترتیب، چون این نماز فاقد هیچ رکنی نیست جز فقط شرط ترتیب، که المختص به حالت الالتفات لغایز لاتعاد، که اینم مختص به حالت الالتفاته، کسی که ملتفت نیست عرض کنم خدمت شما براش مشکلی نیست، حالا المختص به قاعده ای بنابر مبنای که لاتعاد همونجور گفتیم چجور تحلیل کنیم، بگیم مخصص روایات احکام اولیه است، که بگیم اینا اصلا برای فقط حالت التفات شرطه، برای غیر التفات شرط نیست، و طبق ممنوع آغازی ها گفتیم نه فقط جعل بدل در مقام امتثال میکنه، برای هر دو تا شرطه، برای نماز یا آقا به خاطر جعل بدل در مقام امتثال فقط صحیحه، فرقی نمیکنه. خب و تظهر ایضا فی من صلی الظهر فی الاخره غفلتا، ثمره در کسی که نماز ظهر رو تو آخر وقت غفلتا هم بخونه معین می شود. و یمکن الاستدلال لسانی به عدت روایات، برای نظر دوم که میگه تفاوتی بینشون نیست، چند دسته روایت وجود داره، الروایات الکثیره الوارده به مضمون اذا زالت شمس فقط دخل وقت الصلاتین، زمانی که زوال شمس شد وقت دوتا نماز داخل میشود، اینه گفته 4 رکعت گذشت وقت نماز ظهر. یه روایت دیگه داریم وسائل باب 10 از ابواب مواقیت، که شیخ در تحذیر از عبید بن زهره روایت نقل کرده، عن ابی عبدالله علیه السلام، این روایت من نوشتم بیارم ازامش بخونم. فی قوله تعالی اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق الليل، سوال کرده که این مراد از آیه چیه. حضرت فرمودن قال ان الله تعالی افطر از اربع صلوات، خداوند متعال 4 تا نماز رو وضع کرده، وقتی براش قرار داده، واجب کرده که اول وقتها زوال الشمس الی انتصاف الليل، که یعنی تو فاصله زوال شمس تا نصف لیل خداوند متعال 4 تا نماز واجب کرده. منهما صلاتان، دوتا نمازی هن که اول وقتهما من عند زوال شمس الی غروب شمس، وقتشون از عند زوال شمس است، اول وقتشون از زوال شمس است و امتداد داره تا غروب شمس. اینجا غروب شمس گفته ها. حالا نکته مهم این روایت برای ایتیکش ذکر کردم، الا ان هذه قبل هذا، مگر اینکه یکی از این دو تا نمازها قبل از نماز دیگه است، نماز ظهر قبل از نماز عصر، که دلالت میکنه که وقتشون یکی، او یکی فقط مقدمه بر دیگریه. در ادامه داره و منها صلاتان، دو تا نماز هم هست که اول وقتهما من غروب شمس الی انتصاف الليل، از غروب شمس تا نصف شب، الا ان هذه قبل هذه، یکی قبل از او یکیه. پس این همین مضمونی که آقای ایروانی میخواستم بگن توی روایت شیخ در تحصیب از عبید بن زراره به عینه تکرار شده. فقط اونجا باقی مونده که میگه که عرض کنم خدمت شما تا غروب شمس، یا میگه اول وقت هما من غروب شمس الی انتصاف الليل، یعنی نماز مغرب رو میگه از غروب شمس. تو این تیکش این روایت مخالفه. حالا بعد ببینیم بنابر مبنای تبعوض در حجیت این تیکش رو قبول نداریم، اون تیکه دیگه شو میشه قبول کنیم یا نمیکنیم، که اختلافش خدمتتون عرض کردم. خب این مضمون دسته اول. و استدل للاول، یعنی برای قول مشهور، به عده روایت، منها روایت داوود ابن فرقد، داوود ابن فرقد عن بعض اصحابنا عن ابی عبدالله علیه السلام، اذا زالت شمس فقط دخل وقت الظهر، وقتی که زوال شمس شد وقت الظهر واقع می شود، هم تا یمزی مقدار ما یصلی المصلی اربع رکعات. خیلی روایت دلالتش تامه، هیچ قابل خدشه و قابل حمل نیست، همین که سندش بسید سال برده، تا این که به مقدار 4 رکعت که مصلی نماز بخواند بگذرد، فاذا مضی ذلک فقط دخل وقت الظهر والعصر، عبارت این هم عبارت فقه هاست، وقتی که این مقدار گذشت وقت ظهر و عصر آغاز می شود، حتی یبقی من الشمس مقدار ما یصلی المصلی 4 رکعات، تا اون وقتی که از شمس مقدار 4 رکعت بگذرد، فاذا بقی مقدار ذلک فقط خرج وقت الظهر و بقی وقت العصر حتی تقریب الشمس. یه بار یه عبارت همینجوری سندش مشکل داشت، سر درسی که از اساتید خوندن، بعد فرمودن اصلا همین که این قدی عبارت قشنگه، این خودش دلالت میکنه که از امامه، این به خاطر که معلوم میشه که سندش هم درست نیست، درست نیست. اونجا سر کلاس درس کردم حاج آقا همین که این روایت اینقدر عبارتش درست حسابیه، معلوم نیست، معلومه که از امام علیه السلام نیست، چون در روایت ائمه اینجور عبارتای درست حسابیه جمع جور به روایت فقها پیدا نمیشه. این خودش یک از قرائنه، اصلا اینکه ائمه مثل عبارات فقها صحبت کنن یا در مقام تقیان یا جعلیه، بقیه جعل کردن، با سیاق ائمه سازگار نبودن. اون روایتی که ما از ائمه دیدیم هیچ وقت اینجوری روایت توش خیلی کم پیدا میشه، روایتای گیری داره، سطح ضبط میخوره، مثلا عبارات ائمه اینجوری شسته رفته مثل فقها صحبت کردن نیست، مثلا این خودش یک ساختاری بوده. و ها نه 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 اصلا اینها نیست، اصلا نه ائمه شفاهی ها میتونن اینجور صحبت کنن، مگه فقها شفاهی صحبت نمیکردن؟ اصلا ائمه میخواستن، به نظر من بشاد خیلی هم نظرشون همین، از بقیه هم شنیدم که روش صحبت کردن ائمه روش اختصاصی خاص خودشونه، ائمه نمیخواستن مثل فقها صحبت کنن مرتب و منظم. یه روایتی داره که امام مطلب میگن زیرش میسن والله العالم، بعضی میگن روایت تقیه عمل نمیکنن. حالا البته این توجیه داره، اصل جوادانش رو بدی جا میفهمدن این والله العالم، یعنی امام توی نامه در مقام تقیه بوده، اگه میخواستن مثل بقیه جواب به عنوان نظر خودشون بگن، نامه ممکنه دست کسی میافتاد بد بود، لذا عدد و آخرش مثل بقیه فقها که چیزی می‌نویسن که مثلا والله العالم، یعنی اینجا همینجوری می‌نویسه والله العالم، امام نوشتن که کاغذ دستی که، یعنی این تقیه فقط در سبک نوشتاره نه در تقیه در محتوا. ولی کلا علی علیه السلام کسی که با عبارات ائمه آگاه باشه، یکی ائمه اینجوری کتابی مرتب منظم صغرا کبرا اینجوری جمله بندی کردن، این همه روایت خوندیم مثل این جمله اینجوری مرتب، این روایت عبارت فقاهیه، یعنی خود همی در نزد مثلا من معیدی که ممکنه این روایت چیزی باشه مجهوله باشه، نمیخوام بگم ائمه ندارن یک جای سند صحیحه باش عمل میکنیم، ولی این جور عبارت قمچی مرتب و منظم این عبارت چیز نیست، این عبارتی که ائمه اینجوری مثل عبارت فقها اذا ذات شمس به مقدار 4 رکعت گذشت اینجوری میشه بعد اینجوری میشه، اینا عبارت مثل عبارتای فقهاییه. خب روایت روایت هم خدمتتون عرض بکنم، ایشون میفرمایند روایت ضعیف است به ارساله، روایت ایه محمد ابن حسن تو سند قبلی روایت از مرحوم شیخه، تو روایت میگه انها این روایت مزمر است، سند روایت تو قبل سعد ابن عبدالله که خب سعد ابن عبدالله قومی امامی ثقه جلیله، بعدشون میفرماد ان احمد ابن محمد ابن عیسی، خب احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری بحثش کردیم مشخصه امامی ثقه جلیله، ان عبدالله ابن سلط هم خوبه، عبدالله ابن سلط قومی ایشون هم امامی ثقه جلیله، بعد از حسن ابن علی ابن فضاله، حسن ابن علی ابن فضال درش یه بحثی هم هست، ایشون فتحی بوده، هنگام مرگش داستان یه نقل میکنن برمیگرده از این و ثقه جلیله، بنابر یه قول جز اصحاب اجماع مختلف سر ایه که خب بعد از ایشون داوود ابن ابی یزیده که داوود ابن ابی یزید هم امامی ثقه جلیله، در اسناد روایت هیچ کسی که مشکل باشه نیست جز این که ایشون میفرماید همین داوود ابن ابی یزید همون داوود ابن فرقد مرحوم شیخ تو خود روایت میگه ان داوود ابن ابی یزید و هو داوود ابن فرقد، بعد میگه ان بعض اصحابنا، داوود ابن فرقد خودش امامی ثقه جلیله ولی جزو کسایی نیست که مشهور در موردش گفته باشن که لا یربون ولا یرسلون الا عن ثقتن که ما به این مرسلش عمل بکنیم، ان بعض اصحابنا بگیم حتما این آدم ثقه‌ای بوده نقل کرده، لذا سند به لحاظ بعض اصحابنا مشکلی داره. در راوی حسن ابن علی ابن فضاله، درست شد؟ در مورد بنو فضال یه روایتی آمده که در موردشون گفتن خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا، بگیرید آنچه روایت نقل کردن و رها کنید آنچه را که اینها نظر خودشون در ذهن روایت دادن. بنو فضال شاید یه بار خدمتون خلاصش عرض کردم، مشکلی شد که این بنو فضال عمدهشون چون فتحی شدن اصحاب از اینها دیگه کنار گیری کردن بعد از فتحی شدن، از اون طرف روایاتشون هم پر بود، کتاباشون میگفتن خونه های ما پر از چنین روایاتیه. یه تعبیری در مورد بنو فضال هست که ازشون تعبیر میکنن تو روایات به کلاب ممتوره، کلاب ممتوره یعنی سگ بارون خورده، شاید یه بار عرض کردم که مراد یعنی بوده که همه از اینها مثل سگ بارون خورده تحرز میکردن، لذا مشخص بوده که از اینها بعد از انحرافشون کسی روایت دیگه نمیگرفته، ولی روایاتی که در قبل گرفتن خب کتاباشون توی دست اصحاب بوده عمل میکردن. حضرت هم همین رو گفتن به روایاتی که دارن عمل کنید ولی رأیشون عمل نکنید. بعضیا خواستن از اطلاق کلام امام استفاده کنن که چون امام گفتن خذوا ما رووا، یعنی دیگه به افراد قبلشون کار نداشته باشید، هر چی بنو فضال گفتن سند ما قبل درسته. مرحوم شیخ انصاری هم میخواد حمیر استفاده بکنه ولی به نظر میرسه حق با آقای ایروانی و مشهوره که از این روایت استفاده نمیشه، از این کلام امام استفاده میشه که از ناحیه خود اینها که فتحی بودن شما شبهه دارید، شبهه نداشته باشید، به روایتشون عمل کنید، چون اینها روایت رو در زمان استقامتشون گرفتن. نکته هم توجه داشته باشید ها، این رو باید یه مقدار به لحاظ تاریخی کار بکنید که تو زمانم برای همه اصحاب حق مثل الان مشخص نبوده، اینکه الان برای ما انقدر گفتن ائمه به عینه برامون مشخصه، او زمان اینجوری نبوده. شما نگاه میکنید که مثل زراره بعد از امام صادقی که رو میفرسته برو ببین امام بعدی کیه، پسرش رو میفرسته برو ببین امام بعدی کیه، من میخوام بگم فضا برای حتی بعضی از نزدیکان ائمه هم یه مقدار فضای غیر روشنی بوده، انقدر روشن نبوده دقیقاً که چه جوریه، لذا میخوام بگم خیلی از اینا رو میبینید از اون طرف فتحیان ولی در موردشون میگن آول من آور من ورع عن تقیت، در مورد بعضی از اینا رو باید نقل میکنه که مثلا میرفته مثلا تو بیابونا نماز میخونده، مثلا سجده صبح میرفته تا غروب به یک سجده بوده، وحوش میامدن اطرافش مثلا میچریدن، پرنده ها میامدن اطرافش دونه میخوردن، اصلا نمیفهمیدن میدونی تیکه پارچه افتاده، یعنی بعضی اینا چنین افرادی بودن، ولی در هر صورت حق براشون روشن نشده، بعضیشون آخر عمر برگشتن، بعضیم تو آخر عمر حق براشون روشن نبود. ای که حالا ای که عند الله عوض دارن یا ندارن، ما بالاخره اینا جز طایفه محقه نمیدونیم، عادل هم نمیدونیم، ولی حواسمون باشه که تو زمان فضا وقتی فضای خاکستریه زود متهم نکنیم. چرا؟ بعد از اینها مشخصه که اینا وکلای امام بودن، اموال امام دستشون بوده، پول فراوان دستشون بوده. یه امام که مثلا خیلی اینا به امام رضا ندادن دیگه، الواقفی در امام رضا خیلیشون به خاطر مال دنیا بود دیگه، پولا رو که خوردن و همه رو حیف و مل کردن، آخر هم پشیمون شدن که یکی برگشتن. تو واقفیه غیر از فتحیه هستن، واقفیه اکثرشون مشکلشون سر قضیه امام رضا مشکل اعتقادی نبوده، خیلی از اینا بزرگان بودن، وکیل بودن، پولا رو نمیخواستن به امام رضا، پول امام کاظم بدن، چون زمان امام کاظم امام در حصر بودن، خب اینا پولا رو خودشون هرجوری دلشون می‌خواست خرج می‌کردن. امام رضا اومدن گفتن هر چی هست بفرستید خودم تصمیم بگیرم. لذا اینا پولای فراوون، کنیزای خوب، خیلی امکانات دستشون بود، نخواستن پس بدن. خیلی از اینا مشکلشون مشکلایی بود. ولی تو فتحیه مقدار فضا فرق می‌کنه. واقعا اینجوری بود که برای خیلی از اینا مشخص نبود که کیه امام. لذا می‌خوام بگم به این نکته هم توجه داشته باشید که خیلی از اینا این تعبیرای عجیب و غریب در موردشون میگن، ولی بعد می‌بینید فتحیان خیلی افتادن به همین فتح هم مردن و همون حالت خودشون که مشکل هم داشتن و فکر می‌کردن عبدالله ابن افتح از کنم خدمت شما امام بعده، به همون حالت هم به مثلا رحمت خدا رفتن. حالا بالاخره این رو باید توجه کنید، این که حالا واقعا اگر اندالله عوض داشتن خدا هم داد چیگونه با اینا عمل میکنه او بحث دیگه است. خب پس منابع سند روایت هم همین جوریه و این هیه و این کانت واضحت و دلاله الا انها ضعیفتون به ارسال و قد یدفع و ضعف به انجبار به عمل الاصحاب تارتن. بعضی ها خواستن گفتن که این منجبر به عمل اصحابه و به انف سند حسن ابن علی ابن فضاله. بعضی هم خواستن از باب حسن ابن علی ابن فضال درست کنن که قد ورد فی حق بنی فضال گفتن خود و ماره و ذر و ماره و یرد الاولا ان الاستناد الیها غیر ثابت. ای که مشهور به این روایات استناد کرده باشن ثابت نیست، بعد وجود روایات اخرى فی الباب روایات دیگه هم هست. الا انه لو ثبت فهو غیر نافع، به درد نمیخوره، معلم یحصل الاطمینان به سببه به صدق الروایه. ای که مشهور عمل کنن تا انسان اطمینان نکرده باشه که این روایت صادر شده به درد نمیخوره. یرد ثانی هم مطلب رو توضیح دادم، عبارت ان شاء الله جلسه بعد میخونم. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.